بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرستاده یه ویژه سازمان ملل متحد با رهبر مخالفان دولت میانمار دیدار کرد. دست کم 60 شبه نظامی در عراق کشته شدند. شماره تلفات حمله روز شنبه شورشیان کرد به 13 نفر رسید. ساعت 9 شب. با سلام، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما بنابر رسم همیشه پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب میکنم. ابراهیم قمری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه با آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی‌خواه برمه و برنده جایزه نوبل صلح و نظامیان این کشور دیدار کرد. ملاقات آقای قمری و آنگ سان سوچی در رانگون پایتخت بیش از یک ساعت طول کشید. آقای قمری همچنین با نظامیان میانمار در شهر نینیوپوا نیز ملاقات کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد امیدوار است بتواند با ژنرال تانشوه پیش از پایان ماموریتش ملاقات کند. همچنین در همین رابطه رهبر کاتولیکای جهان حمایت معنوی خود را از مردم میانمار اعلام کرد. پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک روز یکشنبه گفت که تحولات میانمار را با آشفتگی زیاد دنبال می‌کند. پاپ که از اقامتگاه تابستانی خود در خارج از شهر روم سخن می‌گفت، افسود در این آزمون دشوار با مردم میانمار احساس نزدیکی معنوی می‌کند و امیدوار است برای خیر و صلاح کشور راه حل مسالمت‌آمیز برای وضع موجود پیدا شود. جامعه بین‌المللی نیز از مقامات نظامی میانمار خواسته است در مقابله با تظاهرات مخالفان به زور متوسل نشود. پر رادیو فردا گوش می‌کنید. پلیس عراق روز یکشنبه اعلام کرد مردان مسلح ممتاز محمود ابراهیم سیاستمدار سنی و محافظانش را در شهر موصل کشتند. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف 2 مظنون به تروریست را کشته و بیش از 30 نفر دیگر را دستگیر کردند. بر اساس گزارش ها نیروهای ائتلاف در بغداد در جریان حمله 15 عضو سازمان موسم به گروه ویژه عراق را دستگیر کردند. گروه ویژه عراق با ایران ارتباط دارد و در کار قاچاق اسلحه است. بر اساس گزارش ها 20 جنگجوی القاعده در حمله روز شنبه هواپیمای آمریکایی کشته شدند. این شبه نظامیان بر روی نیروهای گشت آمریکایی در شمال عراق آتش گشوده بودند. در همین حال وزارت دفاع عراق اعلام کرد 40 تن از شورشیان ها در 24 ساعت گذشته در استانهای شمال این کشور کشته است. هشدار زباری، وزیر امور خارجه عراق تصمیم جمهوری اسلامی برای بستن 5 گذرگاه مرزی ایران و کردستان عراق را مجازات همه ساکنان مناطق کردنشین توصیف کرد و گفت حکومت منطقه کردستان مسئول بازداشت محمود فرهادی نیست. آقای زباری که هفته گذشته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتای ایرانی خود در این باره صحبت کرده و منوچهر متکی گفته است تصمیم جمهوری اسلامی برای بستن گذرگاه‌های مرزی حرکتی عاقلانه نیست و به فضای اعتماد موجود میان دو طرف آسیب می‌رساند. نیروهای آمریکایی 29 شهریور ماه اعلام کرد که ایرانی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در شهر سلیمانی عراق بازداشت کرده است. و به گفته مقام‌های ترکیه تعداد تلفات حمله روز شنبه شورشیان کرد در این کشور به 13 تن رسید. به گفته مقام‌ها جسد یک پسر 7 ساله در نزدیکی مینیبوسی که هدف قرار گرفته بود پیدا شده است. روز شنبه شورشیان کرد با مسلسل به مینیبوسی در استان سرناگ حمله کردند. نیروهای ترکیه در جستجوی مهاجمان هستند. و اما مطابق رسم همیشه نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی که این هفته شامل گفتگویی است با آقای عیسی حاتمی درباره علت یا علل تعطیلی ماهنامه ایران مهر، گفتگوی دیگری با اکبر مهدی درباره دموکراسی و آزادی‌های اقتصادی، بررسی 2 کتاب، یکی درباره دموکراسی و آزادی‌های اقتصادی و دیگری تازه‌ترین کتاب واتسلاو هاول و نظر او نسبت به برخورد اروپا با نظام‌های غیر دموکراتیک، و گفتاری هم از مهرنگیز کار در باره مبارزات غیر خشونت آمیز و آموزش های قانونی. فشار بر مطبوعات و تعطیلی و توقیف رسانه‌ها در جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست. یکی از موارد تعطیلی و لغو امتیاز ماهنامه ایران مهر است که حدود یک ماه پیش تعطیل شد. عیسی حاتمی مدیر مسئول این ماهنامه میگوید وکلای او پیگیر مسئله هستند و تلاش میکنند این روند را وارونه کنند. آقای حاتمی در گفتگو با رادیو فردا در مورد علت تعطیلی ماهنامه خود میگوید:
من از سال 84 میزیگردهایی تشکیل میدادم در مورد مسائل مهم روز. یکی از این میزیگردها که در شماره آخر مجله ما برگزار شد در مورد مقایسه بین جنبش ملی شدن صنعت نفت و بحران هسته‌ای بود. در این میزیگرد ما از بزرگانی مثل مرحوم دکتر ورجاوند که آخر میزیگرد ایشون بود، بعد از چند روز ایشون فوت کردن، آقای مهندس عزت‌الله صحابی، آقای دکتر باوند، آقای مومنی و آقای کوروش زعیم دعوت کردیم. اینها در این میزیگرد بودن، خودم هم میزیگرد اداره میکردم. ما به این نتیجه رسیدیم که مسئله هسته‌ای رو اصلا نمیشه با جنبش ملی شدن صنعت نفت مقایسه کرد و این سرانه حکومت ما که این حرفا رو میزنه حرفشون مبنای عقلی نداره، چون جنبش ملی شدن صنعت یک جنبش بود، یعنی مردم در درونش بودن. خب ما در شماره قبل وقتی میزیگردهامون با مخصوصا الان سازگار نبود، نامه هایی می نوشتن، از ما ایراد می گرفتن، منو یک بار دکترا بردن، یک بار دادگاه بردن، هر شماره مجله یک توبیخ نامه ای داشتم. ولی در این شماره خب ما روی این مسئله و مخصوصا خودم یک سرمقاله نوشته بودم که اونجا خیلی قشنگ، مخصوصا یکی از مطالبی که خیلی اینها به نسبت بهش حساسیت داشتن، نوشته بودم بهترین راه در ایران از نظر مردم راه نیروهای ملی است و راه مصدقه، چون که در انقلاب 57 زمانی که تمام راه ها روی شاه بسته شد، شاه با یک مصدقی در آخرین لحظه پناه برد و دکتر شاپور بختیار رو به نخست وزیری منصوب کرد. و زمانی هم که انقلاب شد، دولت انقلاب به ناچار به یک مصدقی دیگر مهندس مهدی بازرگان پناه آورد. یعنی مردم ایران به نیروهای لیبرال آزادی خواه که پیشینه خوبی هم دارن در ذهنها اعتماد دارن. خب ما وقتی این حرفا رو زدیم، اونها هم به ناگاه مجله رو تحصیل کردن. مجله ما در آخرین لحظه، ما میزگرد جدیدی داشتیم، خب همه چیز ما هم مشخص است. در جامعه ما امنیت نیست، یعنی ما در نه در دفترمون، نه در خونمون، نه در با تلفنمون، در هیچی ما امنیت نداریم. ما میزگرد شماره آخر ما هم باز تشکیل شد. در این میزگرد در مورد جنبش روشنفکری در 100 سال اخیر ایران بود. من در این مورد از اشخاصی مثل آقای دکتر چنگیز پهلوان به عنوان یک روشنفکر ملی، آقای ابراهیم یزدی به عنوان یک روشنفکر دینی و آقای محمدعلی عمویی به عنوان یک روشنفکر چپ دعوت کردم. روز بعد از این میزگرد ما دقیقاً مجله ما ارتدادش لغو شده. ما در این شرایط می‌بینیم همه چیز، یعنی اینها نظارت می‌کنند، اینها با همه چیز مسلط هستن، تلفن اینجا امنیت نداره، دفتر امنیت نداره، یعنی جامعه ما، نیروهای روشنفکری ما تحت عذاب هستن. ولی خب ما راهمون که راه آزادی در ایران ادامه میدیم. اونم در ایران آزادی نمادش مصدقه. فکر نکنین نسبت به مصدق حساسیت دارم، نه، این خواست ملی ایرانه که ملت ایران در نیروهای ملی آزادی رو میبینند. ما دقیقا میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی با تمام توان نیروهای ملی رو سرکوب میکنه. تنها نیروی سکولار و جامعه رو که در نیروهای ملی هست اینها رو از بین میبره، ولی ما کارمون رو انجام میدیم تا ببینیم چی میشه. در هر صورت راه آزادی در جامعه ما راه پر زنگلاخیه و خودمونم این راه رو انتخاب کردیم و باید ادامهش بدیم.
آقای حاتمی، شما در صحبتتون اشاره کردید که امنیت نیست و حتی تلفناتون رو شما احساس نمی‌کنید که امنیت دارید و به راحتی میتونید صحبت کنید، و بعد گفتید که آخرین میزه گردتون راجع به جنبش روشنفکری بوده، ما قبل اون راجع به برنامه هسته‌ای و جنبش ملی شدن صنعت نفت. با اشاره به اینکه گفتید اینها اطلاع دارن و میدونن که شما چه کار میکنید، میخواستم ببینم به نظر خودتون فکر میکنید مسئله هسته‌ای و جنبش نفت مقایسه شون با هم که در نشریتون چاپ شده دلیل لغو امتیاز ماهنامه بوده، یا اینی که هدف جلوگیری از نشر مطلب بعدی بوده، میزگرد بعدی بوده؟
من هر دو رو در این مورد زی بدخل میدونم. چرا؟ چون جنبش ما وقتی جنبش ملی شورا رو از نفت و با بحران هسته‌ای مقایسه کردیم، خب واقعا حرفای قشنگ اونجا زده شد. اونجا ما قشنگ موضوع رو حساب کردیم که آقا اینها حرفایی که میزنن مستند نیست. جنبش ملی شورای صنعت نفت یه حرکت مردم بوده، یه خواست ملی بوده. مصدق این خواست مردم ایرانو از قوه به فعل در آورده. ولی بحران هسته‌ای یک بحران دولتیه، یک بحرانی است عین بحران گرگانگیری، عین بحران جنگ با عراق. این بحران ها رو ادامه میدن که حکومت استبداد مستمرتر بشه. ما همین الان من واقعا اعتقاد من بر اینه که اگر بحران هستی نبود، اصلاحات خاتمی شکست نمیخورد. اصلاحات دموکراسی مردم سالاری خواست مردم ایرانه. حکومت به خاطر اینکه این خواست رو انجام نده با بحران سازی مراجعه میکنه. اینها فکر کردن تحت فشارها ما امکان داره دیگه بعد از این عقب نشینی کنیم. وقتی ما راه خودمون ادامه میدیم و محکمتر هم ادامه میدیم، خواستن قطعش کنن. من خودم عضو شورای مرکزی جبهه ملی هم هستم. من با خواست خودم این کار رو انجام دادم و هزینه‌ش هم باید بدیم. یعنی ما قبل از اینکه مسئله بحران هسته‌ای و جنبش ملی شورای صنعت نفت و میزگرد رو تشکیل بدیم، این موضوع در دفتر من بحث شد و ما به این نتیجه رسیدیم که ما باید این رو ما بدیم. تمام مردم ایران و دنیا از نیروهایی که خودشون رو رهرو مصدق بزرگ میدونن حداقل توقع دارن که در این مورد سازمان کنن. اینها آقای احمدی نژاد خودشون در شأن مصدق میبینه که من هیچ تشابهی بین اینها نمیبینم. من مصدق و به عنوان چهره بزرگ که نه در مقطع خاص خودش، در 100 سال اخیر جامعه ما چنین چهره‌ای ما نداشتیم. یعنی ما بخواهیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، این توهین به جامعه ایرانیه. در هر صورت راه آزادی و دموکراسی در ایران چنون که قبلا هم گفتم راه بیش از حد پرسنگلاخیه و ما باید این راه رو ادامه بدیم. حداقل نسل آینده این توقع رو از ما داره.
به هر حال در جنبش ملی شدن صنعت نفت، جبهه ملی یک اقلیتی بود در مقایسه با جامعه بزرگ ایران که تونست رهبری رو به دست بگیره و مردم رو هدایت کنه برای هدفی که در جهت منافع ملی ایران بود. فکر میکنید در رابطه با مسئله هسته‌ای چرا اون گروهی که خواستار پیشبرد برنامه هسته‌ای هستن نتونستن چنین کاری بکنن؟
ببینید در دهه 1320 شما اگر تاریخ ایران رو در 100 سال اخیر در نظر بگیرید، زمانی کشور ما در 1320 مورد هجوم نیروهای بیگانه قرار گرفت، خب به جامعه ما آسیب‌های خیلی زیادی رسید. فقط یک استفاده داشتیم. استفاده ما این بود که دموکراسی در جامعه ما برقرار شد و اونم به خاطر رقابت بین قدرت‌های جهانی بود. ملت ایران و مخصوصا نیروهای روشنفکری جامعه ما از این فرصت استفاده کردن. اولین قدمی که برداشتن نفت شمال با بودن ارتش سرخ به روس‌ها ندادن. دوم، ارتش استالین از آذربایجان در آوردن. ما نقش نیروهای روشنفکری مخصوصا قوام در این مورد نمی‌تونیم ندید بگیریم. مرحله بعدی، بزرگترین عامل استبداد در ایران اون موقع شرکت ملی نفت ایران انگلیس بود. نیروهای روشنفکری ما دقیقاً با توجه به شرایط جهانی، ببینید شرایط جهانی و داخلی با هم هماهنگ شد، نیروهای روشنفکری از این شرایط استفاده کردن و بقیه نیروهای روشنفکری که در جامعه دموکراسی به فهم و شعور ملی رسیده بودن حمایت کردن، نفت ملی شد. ما الان در ایران فعلی ما نیروی خردگرا و روشنفکر ما ارتباطش با مردم قطعه و چون ارتباطی با مردم نداره، حکومت هم در جهت منافع خودش تصمیم میگیره. مردم بی تفاوتن. نیروهای روشنفکری ما نیست. از نظر من به عنوان یک نیروی روشنفکری و روزنامه نگار، من اعتقاد دارم خواست اصلی مردم ایران و حق مسلم مردم ایران دموکراسیه. یعنی این حق از همه حق ها مهمتره. ما به انرژی هستی در چنین شرایطی نیاز نداریم. حق مسلم ما هست، ما طبق اساسنامه آژانس باید داشته باشیم، ولی به دلیل اشتباهاتی که انجام شده این حق از آن جامعه جهانی در مقابل ما قرار گرفته. در قرن 21 دیگه مسائل ملی رو نمیشه خارج از جا چارچوب های بین المللی انجام داد. ما اگر نیروهای روشنفکری در جامعه ما وجود داشت که انسداد سیاسی به وجود نمی اومد که. این انسداد سیاسی یعنی بیرون راندن نیروهای روشنفکری از صحنه سیاسی جامعه ما. این بیشترین ضررش جامعه است. خواست نیروی روشنفکری ما در وهله اول مردم سالاریه، در چارچوب قانون، و هیچ قانونی هم بالاتر از اراده ملی مردم ایران نیست.
نظریه پردازان دموکراسی، دموکراسی و آزادی‌های اقتصادی را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند. درباره آزادی‌های اقتصادی به عنوان یکی از عناصر دموکراسی در برنامه‌های گذشته صحبت کرده‌ایم. در این برنامه دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو، از ساختار اقتصادی ایران به عنوان یکی از موانع گذار به دموکراسی صحبت می‌کند.
حوزه اقتصادی ما هم عوامل و ساختار و شکلی داره که متاسفانه کمکی به رشد دموکراسی نکرده. به طور مشخص تر ساختار اقتصادی کشور هنوز که هنوز اون انتقالهای لازم رو انجام نداده. ما بخشهای سنتی اقتصادی داریم و بخشهای مدرنی آوردیم که نه مدرن هستن نه واقعا سنتی دیگه هستن، یک چیزی این وسط هستن، و حوزه های مدرن هم که اخیراً آمده و عملا با مشکلات مواجه، و این نهادها به طور عجیبی و تضادآمیزی با هم دارن کار میکنن. وجود شکل‌های مختلف اقتصادی و ترکیب‌های اقتصادی، چه سرمایه‌داریش باشه، چه سنتیش باشه، چه اقتصاد فئودالی قدیم باشه، هر کدوم از اینا وجودش لزوماً مشکل نیست. میزانش و نحوهی که اینها با هم مرتبط میشن و به قول معروف آرتیکولیت میکنن و با هم درس میدن و هماهنگ میشن مسئله است، و متاسفانه این هنوز به نحوه وسیعی رخ نداده در حدی که افراد بتوانند در چنین ساختاری احساس بکنند که اگر بر اساس قواعد جدید دارن حرکت میکنن، دیگه قواعد قدیم کنار رفته و همه چیز پردیکتبل هست. در روابط اقتصادی پیشبینی کردن این که نتیجه کار چی میشه و بازده چه میشه خیلی مهمه. شما بخواید سرمایه گذاری بکنید باید بدونید که چه چیزی رو دارید میخرید و بعد تا چه حد اختیار روش دارید و بعدم کی میتونید رو بفروشید و آزادی های عمل شما چی هست و محدودیتاتون چیه. اما ساختار سنتی مالکیتی که در ایران الان هنوز حاکم هست، متاسفانه این روابط سرمایه‌داری مدرن رو، یا حتی اگر این روابط میتونه سوسیالیستی هم باشه، همه رو به هم ریخته. وقتی این حوزه ها در هم آمیخته است، رفتارهای سنتی، قواعد سنتی بر قواعد جدید خودش رو تحمیل میکنه و در لحظات قواعد جدید میاد خودش رو قواعد سنتی میریزه و اینها رو در هم میریزه، ما با این ساختاری مواجه هستیم که افراد میرن به طرف استفاده کردن از ابزارهای قدرت برای تعیین کردن روابط اقتصادی که باید کاملا بر اساس روابط اقتصادی و شرایط و معیارهای اقتصادی تصمیم گرفته میشده. و متاسفانه میبینید در یه همچین جامعه شما نمیتونید روابط دموکراتیک که افراد آزادانه حوزه اختیار را عمل داشته باشند و آزادانه بتوانند تصمیم گیرنده باشند در رفتارهای اجتماعی و مبادلات اجتماعی خودشون.
در بحث‌های مربوط به دموکراسی تا چند سال اخیر همیشه تاکید بر این نکته بوده که دموکراسی به شکوفایی اقتصادی کمک می‌کند و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری که برای رشد و گسترش خود به یک فضای دموکراتیک نیاز دارد، در تقویت بنیان‌های دموکراتیک مؤثر است. اخیراً و بر اساس تجربه‌های تاریخی این مفهوم زیر سوال رفته است. در یکی از برنامه‌های گذشته مطلبی درباره رابطه دیکتاتوری و رونق اقتصادی شنیدید. در برنامه امروز مروری داریم بر کتاب ابر سرمایه‌داری با زیر عنوان دگردیسی کسب و کار، دموکراسی و زندگی روزمره به قلم رابرت رایش که رابطه مستقیم دموکراسی و سرمایه‌داری را به چالش می‌کشد.
رابرت رایش، وزیر کار کابینه بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در کتاب خود این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همانطور که این روزها گفته می‌شود، آیا دموکراسی و سرمایه‌داری دوشادوش هم پیش می‌روند؟ و پاسخش این است که همیشه نه. رابرت رایش با ذکر مثال رونق و شکوفایی درخشان اقتصاد آمریکا و به همراه آن تقویت بنیادهای دموکراسی در این کشور پس از جنگ جهانی دوم یادآور شده است، از نیمه های دهه 1970 بازار بورس رونقی شگفت‌انگیز گرفت. بهره‌وری و تولید بالا رفت، قیمت‌ها پایین آمد، اما دموکراسی در این سه دهه کم رنگ‌تر شد. نابرابری ها در جامعه های سرمایه‌داری افزایش یافت و ابزارهای سنتی مهار کردن نابرابری ها، مالیات ها، مدارس خوب و اتحادیه های کارگری سالم به نفس نفس افتادند، همانهایی که موجب رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی پس از جنگ شده بودند. رایش می نویسد مسئول این امر ابر سرمایه داری است، مرحله تازه‌ای در رشد سرمایه داری که شرکت ها جهانی می شوند و با هم بر سر جذب مصرف کننده رقابت می کنند و می خواهند به صاحبان سهام هم سود بیشتری برسد. به واقع شرکت ها به گونه اسیر دست مصرف کننده و سرمایه گذار شده و قدرتشان را از دست داده اند. از سوی دیگر شهروند این نظام از ارزانی ها در رقابت سود می برد، اما کم و بیش به همان اندازه هم زیر پایش سست و خالی می شود، چون به گفته رایش ابر سرمایه داری به شدت درگیر سیاست شده است، چرا که شرکت ها در کسب حمایت دولت ها با هم سر و دست می شکنند و دولت ها هم بنابرای خصیصهشان بیش از آن که به دموکراسی و آزادی ها بیندیشند، جویای تقویت قدرت و اقتدار خیشند. خاصه هنگامی که عرصه فعالیت شرکت‌ها کشورهایی باشند که مخالف دموکراسی و آزادی‌اند. اینجاست که دموکراسی در معبد سود قربانی می‌شود.
تازه‌ترین اثر واتساف هاول، رهبر پرآوازه انقلاب مخملی و رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، با عنوان به سوی کاخ و بازگشت که به تازگی منتشر شده، توسط پال ویلسون از زبان چک به انگلیسی برگردانده شده است. کتاب خاطرات گونه است از شناخته شده ترین چهره انقلاب مخملی که به دوران اختناق کمونیستی در اروپای شرقی پایان داد. واسلاو هاول که نمایش نامه نویس و از چهره های ناراضی نظام کشورش پیش از فروپاشی شوروی بود، در این کتاب که به سالهای 1981 تا 2005 مربوط می شود، اعتراف می کند که اغلب بیانیه های ضد کمونیستی آن دوران را او می نوشته و سرانجام هم انقلاب مخملی را رهبری کرده است. نظام کمونیستی در چکسلواکی با حضور گسترده و فارغ از خشونت انبوه مردم در خیابان ها از هم فرو پاشید. از همین رو نه انقلاب در کشور هاول که انقلاب های بدون خشونت بعدی در دیگر کشورها نیز از جمله در گرجستان و اوکراین انقلاب های مخملی نام گرفت. واسلاو هاول با فروپاشی نظام کمونیستی نخستین رئیس جمهوری چکسلواکی آزاد شد و بعد هم با رهبری او مردم اسلواک در یک همه پرسی بدون خشونت رأی به جدایی از جمهوری چک دادند و دو کشور چک و اسلواکی امروز در کنار هم زندگی صلح‌آمیز و دوستانه‌ای دارند. هاول در کتاب به سوی کاخ و بازگشت از جورج سورس، بنیانگذار جامعه باز، به عنوان یک اندیشمند یاد می‌کند و نه سرمایه‌داری که صرفاً جویای ثروت از راه بورس بازی است. هاول که با رفتار و کردار خود ایمان عمیقش به بنیادهای لیبرال دموکراسی را نشان داده و از خشونت بیزار است، توسل به خشونت برای کنار زدن دیکتاتوری‌های از قماش میلوسویچ و صدام را مشروع می‌داند و تایید می‌کند. در این کتاب یکی از نگرانی‌های هاول به قول خودش بیماری مزمن اروپای کهن است، اینکه اروپا مدام به سازش و کنار آمدن با دیکتاتورها و به سیاست باجدهی و آرام کردن موقت این دیکتاتورها گرایش داشته است و این بیماری با تأسف هنوز هم در این بخش از اروپا ادامه دارد. کتاب سیمای یکی از بحث‌انگیزترین چهره‌های چند دهه اخیر جهان را ترسیم می‌کند که دوران اختناق کمونیستی را با مبارزه مسالمت‌آمیز پشت سر نهاده و انقلاب مخملی کشورش را رهبری کرده، به کاخ ریاست جمهوری راه یافته و بعد هم با مسالمت از قدرت کناره گرفته تا الگویی برای رهبران آینده باشد. پایان بخش برنامه امروز ما گفتاری است از مهرنگیز کار درباره مبارزات غیر خشونت آمیز و آگاهی های قانونی.
دسترسی به آموزه های قانونی در عرصه مبارزات مسالمت آمیز میسر می شود. در این نوع مبارزه تنها ابزار کار قانون است و می توان در پناه آن به حرکت ها تا حدودی ادامه داد. در فضای غیر دموکراتیک که نیروهای مسلح و غیر مسلح سرکوب زیر انواع پوشش‌های امنیتی همواره آمادگی دارند تا حرکت‌های مسالمت‌آمیز اعتراضی را به خشونت کشیده و سپس به بهانه اقدام علیه نظم عمومی سرکوب را آغاز کنند، مبارزات مسالمت‌آمیز البته در دراز مدت نتیجه می‌دهد و در کوتاه مدت مواجه با مشکلات بسیار می‌شود. این شکل از مبارزه هرچند ابتدا با حرکت گروه‌های کوچکی آغاز می‌شود و در ماهیت کند و آهسته پیش می‌رود، اما به تدریج لایه‌های گوناگون جامعه را متوجه خود می‌کند و در یک لحظه غیر قابل پیش بینی گسترش می‌یابد. برخورد با حرکت‌های اعتراضی صلح‌جویانه هرچند ممکن است، اما سهل و آسان هم نیست. آخرین شرحی که بر مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایرانی در جهان انتشار یافت، برخوردی بود که با 25 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در شهرستان خرم‌آباد صورت پذیرفت. شرح این دستگیری و انواع اهانت‌های زبانی، جسمی و روانی را همه خوانده‌اند. همچنین عموماً از اینکه زنان با طرح شکایت می‌خواهند از حریم آزادی‌های مشروع و قانونی خود دفاع کنند با خبرند. این کنش و واکنش از یک زاویه می‌تواند آغازگر دورانی بشود که زنان با سلاح آگاهی و آموزه‌های قانونی با مخالفان حقوق مدنی و شهروندیشان مقابله می‌کنند. از زاویه دیگر چنانچه شکایت که کاملاً قانونی طرح شده به جایی نرسد، این گونه قابل تفسیر است که شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای اعتراض با آنکه قانونی است، قوه قضاییه آن را حمایت نمی‌کند. به این معنا که قوه قضاییه یا به اندازه ای ضعیف و تسلیم نیروهای سلطه‌گر شده است که این قبیل شکایت‌ها را با دفع الوقت و باری به هر جهت زیر خاک سرد زمان دفن می‌کند، یا به احتمال قوه قضاییه به اندازه ای همراه و همسوی عوامل ضد قانون شده است که به جای شاکیان سرانجام ممکن است متهمین را محکوم به تحمل مجازات نماید. در هر حال زنان آموزه‌های قانونی خود را دارند از درون مبارزات مسالمت‌آمیز و هرچند کوچک به دست می‌آورند و از آن استفاده می‌کنند. در شرحی که زنان از ماجرای خرم‌آباد روی سایت‌های خبری جهان نشاندند آمده است، مهاجمان به صاحبخانه‌ای که ما در آن جمع شده بودیم اعلام می‌کردند طبق ماده 498 قانون مجازات اسلامی، حتی اگر در خانه خودتان بخواهید جمع شوید باید مجوز داشته باشید، و ما هم مرتب به مأموران متذکر می شدیم، اما طبق اصل 27 قانون اساسی حتی در خیابان هم می توان بدون مجوز به برگزاری جلسات مسالمت‌آمیز و بدون حمل اسلحه اقدام کرد. نگاهی به ماده 498 قانون مجازات اسلامی و اصل 27 مورد استناد زنان که در قانون اساسی مندرج است به خوبی نشان می‌دهد که قانونگذاری در ایران بدون اعتنا به برخی اصول قانون اساسی صورت گرفته و لذا قوانین کنترل کننده و محدود کننده در مواردی حتی با قانون اساسی کنونی نیز در تعارض و تضاد است. به موجب اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
برنامه را در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239